بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 29 رسائل مرحوم شیخ انصاری، کتاب براءت، از خط 7 صفحه 43 جلد دوم نسخه لجنه، توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری، مورخه یک شنبه 20 شعبان المعظم 1423، 5 آبان ماه 1381.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد اشکال چهارچوب درس رو دیروز عرض کردم، الان باید اشکال بگم، درسته؟ اشکال عبارت بذارید، حالا ما عادت کردیم. بله، اشکال رفقا اگر یادشون باشه، ما دیروز روایت چهارم و پنجم و شیشم و هفتم و هشتم مطرح کردیم، درسته؟ روایت هشتم میدونی درباره چی بود؟ صحیحه عبدالرحمن. عبدالرحمن اومد پیش امام صادق و عرض کرد یا ابن رسول الله، اگر یه مردی با یه زنی که در عده هست ازدواج میکنه، یه مردی با یه زنی که در عده هست ازدواج میکنه، آیا این زن بر این مرد حرام ابدی میشه یا حرام ابدی نمیشه؟ زن در عده است، مرد میاد با این زنی که در عده است ازدواج میکنه. حالا عبدالرحمن سوال میکنه که آیا این زن بر این مرد حرام ابدی میشه؟ یعنی تا ابد دیگه این زن نمیتونه با این مرد ازدواج بکنه یا حرام ابدی نمیشه؟ امام فرمودن نه، اگر از روی جهالت باشه اشکالی نداره، درسته؟ حالا ما خواهیم یه اشکال بگیریم بر این روایت، که این روایت دلیل بر براءت نمیشه. اشکال میرسیم میشه هر دو. اشکال امام علیه السلام، دارم اشکال رو میگم، امام علیه السلام در این روایت دو نوع جاهل را معذور دانسته است. یک جاهل به حکم، یعنی انسانی که نمیداند آیا ازدواج کردن با زن در حال عده جایز است یا خیر. این یک. رفقا به عرضم میرسید، امام علیه السلام در این روایت مفصل که 7-8 خطه گفته دو نوع جاهل معذوره، دو نوع جاهل معذوره. جاهل اول کیه؟ جاهل به حکم. جاهل به حکم یعنی انسانی که نمیدونه که ازدواج کردن با زنی که در حال عده است جایز هست یا جایز نیست. اگر یه انسانی است که اینو نمیدونه که ازدواج کردن با زنی که در حال عده است جایز است یا جایز نیست، امام میفرماید که این جاهل معذوره. دو، جاهل به عده. بعضی از محشین میدونه چجوری تقسیم بندی کردن، گفتن جاهل به حکم، جاهل به موضوع. غلط، جاهل به موضوع، بعد حتما میگین جاهل به عده، چون جاهل به عده بعضی موقع میفته تو جهل حکمی نه جهل موضوعی. دو، جاهل به عده. جاهل به عده 4 صورت دارد. مرحوم شیخ 3 صورتشو گفته، مرحوم تنکابونی هر 4 صورتشو گفته، صفحه 39، ما هم 4 صورتشو میگیم. صورت 1، پس امام علیه السلام میفرماد که جاهل به عده هم معذوره. حالا جاهل به عده 4 صورت داره. 1، انسانی که می داند در اسلام عده تشریع شده است و می داند که این زن معتده است. معتده رو فقط می دونی یعنی چی؟ و مقدار عده را هم می داند ولی شک دارد که آیا عده این زن تمام شده است یا خیر. صورت یک رفقا تمام شد. ما خواهد توضیح بدم؟ به این میگن جاهل به عده. یه انسانی است که میدونه در دین اسلام عده تشریع شده، یعنی عده قرار داده شده، اینو میدونه و میدونه که این زن هم معتده است، اینم میدونه، مقدار عده هم میدونه که حالا یا 3 ماه و 10 روزه یا 4 ماه و 10 روزه میدونه، ولی شک داره که این زن عدهش تمام شده یا عدهش تمام نشده. به این میگن آقا جاهل به چی؟ عده. به اینم میگن جاهل به عده. حالا ما خواهم حکمشو بگم، مطلب اول بدم چارچوب. حالا اگر امام صادق علیه السلام درباره اینجور جاهلی میگه معذوره، این دلیل بر براءت نمیشه. ما خواهیم حالا همینو بگیم. اگر امام، دارم حکمشو میگم، اگر امام علیه السلام درباره چنین جاهلی، آقا چنین جاهلی یعنی چی؟ یعنی همین قسم اول، درباره چنین جاهلی میفرمایند معذور است، به دو دلیل این کلام امام دلیل بر براءت در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نس نمی شود. دلیل یک، بذارید از دور از خارج بگیم. امام علیه السلام می فرماید که جاهل به عده معذوره. اگر مراد امام از جاهل به عده این قسمه، این کلام امام به دو دلیل، دلیل بر براءت نیست. عرضم میرسید یا نه؟ تو روایت اومده که جاهل به عده معذوره. ما جاهل به عده رو 4 قسم میکنیم، میگیم مراد امام کدومه؟ هر کدوم باشه این روایت دلیل بر براءت نیست. دلیل اول، این جهل. کدوم جهل رفقا؟ نه، قسم اول دیگه، این جهل که شک داره که عدهش تمام شده یا نه، این جهل شبهه موضوعیه است و حال آنکه بحث ما خیلی قشنگ فرموده، و حال آنکه بحث ما در شبهه چی از رفقا حکمیه است. خیلی جالب، تمام شدی دلیل اول. اگر امام علیه السلام درباره اینجور جاهلی میگه معذوره، این دلیل بر براءت نمیشه که. چرا؟ به خاطر که این جل شبهه موضوعیه است. این آقا شک داره که عده این زن تمام شده یا تمام نشده. آقا رفع شبهه دست کیه؟ دست شارع نیست که. ما نمیریم پیش پیامبر بگیم پیامبر ببخشید ما نمیدونیم این زن عدهش تمام شده یا عدهش تمام نشده، بفرمایید که عدهش تمام شده یا تمام نشده که رفع شبهه بشه. نه، این جهلی که این آقا داره شبهه موضوعی است. میره پیش خود خانم میگه عدهتون تمام شده یا نشده، این جهل شبهه ندونه، میره پیش اهل فن ندونه، هیچ کس ندونه. این ندونستنی هیچ کس، این باعث نمیشه که شبهه بشه شبهه حکمیه. و پس این جر شبهه موضوعیه است، والا که بحث ما در شبهه چیه؟ حکمیه. خب چه ربطی داره؟ دلیل دوم رفقا، این دلیل دوم رو خوب بگیرید، به خاطر که این دلیل دوم تو صورت بعدی هم میاد که دیگه نمیگن، فقط خط اولشون میگن. دلیل دوم احسن تو حالتی یک قسمتی از مطلب. دلیل دوم مقتضای استصحاب عده این است که ازدواج با چنین زنی جایز نباشد و چنین جاهلی، حالا توضیح میدم، و چنین جاهلی از جهت عقاب معذور نباشد. پس اگر امام میفرمایند معذور هست، معلوم می شود از جهت دیگری، پرانتز باز، میخوام جهت دیگر رو بگم، پرانتز باز، از جهت حرمت ابدی تزویج، پرانتز بسته، معلوم می شود از جهت دیگری معذور است، نه از جهت، خواهش میکنم بفرمایید، نه از جهت عقاب، نه از جهت عقاب. و حال آنکه بحث ما در براءت در معذوریت از جهت عقاب است، خدا رحمتت بکنه، تمام شد. این دلیل دوم مخواهید من از خارج بگم بعد گوش بدم ببینم رفقا چی میگن؟ قسم اول رفقا چی بود؟ این آقا شک داره که این زن عدش تمام شده یا عدش تمام نشد. خب وظیفش اینه که استصحاب عده بکنه، نگید که این آقا نمیدونه استصحاب چیه. استصحاب تو ذهن تمامی عقلا هست، ولذا یکی از ادله حجیت استصحاب چیه؟ بنای عقلا، تازه نه بنای عقلا، بنای حیوانات، حالا توی مردود ها، یعنی صبح یه گنجش موقعی از خونش اومد بیرون زور که شد برمیگرده به کجا؟ خب برمیگرده به خونش، استصحاب بقای خونش میکن. حالا بگذر، حالا این آقا شک داره که این زن، خنددار بود، این آقا شک داره که این زن عدش تمام شده یا عدش تمام نشده. آقا وظیفش استصحاب چیه؟ عده است. وظیفش اینه که استصحاب عده بکنه. استصحاب عده که کرد، ازدواج با این زن براش میشه چی؟ حرام. حق نداره با این زن ازدواج بکنه. و اینجور انسانی از جهت عقاب معذور نیست، یعنی عقاب میشه. پس اگه امام علیه السلام بگه اینجور جاهلی معذوره، با این که ما میدونی اینجور جاهلی از جهت عقاب معذور نیست، پس اگر امام میفرماد که این آقا از معذوره، معلوم میشه از یه جهت دیگه میگه معذوره. از چه جهت؟ از جهت حرمت ابدی، یعنی بابا این زن حرام ابدی برش نیست، از جهت حرمت ابدی معذوره. و حالا که بحث ما در چیه؟ معذوریت از جهت عقاب. بذارید یه بار دیگه بگم، این آقا شک داره که این زن عدش تمام شده یا عدش تمام نشده، وظیفش استصحاب چیه؟ عده است. این همش نوشتید، وظیفش استصحاب عده است. خب اگر وظیفش استصحاب عده شد، اولا ازدواج با این زن براش میشه حرام، ثانیا این مرد باید عقاب بشه، عقاب داره، یعنی از جهت عقاب معذور نیست. پس اگر امام درباره اینجور جاهلی میگه معذوره، معلومش از یه جهت دیگه میگه معذوره، نه از جهت عقاب. اون جهت دیگه رو فقا چیه؟ حرمت ابدی تزویج. این مربوط به بحث ما نیست، بحث ما درباره چیه؟ نکته میرسیم، بحث ما درباره چیه؟ اینه که این آقا معذور باشه از جهت عقاب. اصلا معنای براءت اینه، اگر علمای اصولی قائل به براءت هستن، یعنی میگن این آقا از جهت عقاب چیه؟ معذوره. خب روایت میگه این آقا از جهت عقاب معذور نیست، از یه جهت دیگه معذوره. قسم اول تماش. پس ببینید اگر مراد امام علیه السلام از جاهل به عده این قسمه، چون میگیم چهار قسمه دونه دونه بررسی میکنیم، اگر مراد امام از جاهل به عده این قسمه، آقا این روایت دلیل بر براءت در شبهه حکمیه تحریمیه فلان 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 نمیشه. صورت یک تمام شد. خیر، به خاطری که حکم وضعی هست، حالا چه عقاب باشه چه عقاب نباشه، در برا اختلاف علما، اختلاف علمای اصولی و اخباری، فقط در عقاب اخروی هیچ ربطی به حکم وضعی نداره.
اگر هم دلالت مطلق منظوریه، از همه جهات حرمت نیست، عقاب نیست، فوقش اگر اینم دلالت میکنه دلیل خاص مورد خاص،
خب تمام شد. نمیتونیم بگیم دیگه آقا سیه، نه دیگه، نه دیگه، نفرماید اینو، این از باب زیق فمرکیه میشه. زیق فمرکیه یعنی چی؟ یعنی اول اطلاق پیدا میشه، اطلاق که پیدا شدی اصلا مورد اینو تخصیص نمیزنه. مورد چه موقع؟ مورد بله بعضی موقع نمیذاره، از اول اطلاق پیدا بشه. لذا اگر شما میگه قالب اطلاق شدی، مورد نمیدونه تخصیصی، المورد لا یخص. جل شامل شک، جل شامل شک هم میشه تا برسیم به اون نکته. بله تا نکته برسیم انشاءالله. جاهل سنو و غافل و شک و جل مرکب میگیم. حالا توی روایت اشکال وارده، میرسیم انشاءالله تو نکته. صورت دوم، رفقا صورت دوم میدونید یعنی چی؟ نمیدونید؟ جاهل به عده چهار صورت داره. صورت دو، انسانی که میداند در اسلام عده تشریع شده است و میداند که این زن معتده است. رفقا بعد از این کلمه تو بالا میگفتیم چی؟ و مقدار عده هم را میداند، درسته؟ ولی اینجا نمیداند، ولی مقدار عده را نمیداند. عرضم رسید صورت دوم چی شد؟ تمام شد دیگه، یکیشو انداخت میشه صورت دوم. این آقا میدونه که در اسلام عده تشریع شده، یعنی قرار داده شده، و میدونه که این زن هم معتده است، ولی مقدار عده رو نمیدونه که چه مقدار، 3 ماه و 10 روزه یا 4 ماه و 10 روزه. این جهل شبهه، به نظر رفقا چه شبهه‌ای است؟ شبهه حکمیه است. میدونید چرا شبهه حکمیه است؟ چون رفع شبهه دست کیه؟ شارع. و لذا از این جهت مربوط به بحث ما می شود. بحث ما در شبای حکمی هست، این هم میشه شبای حکمیه، می شود. حالا اگر مراد امام می باشه، اگر مراد امام از جاهل چنین جاهلی باشد، به دو دلیل کلام امام دلیل بر براءت در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص نمی شود. دلیل اول، وسواسم چه کار کنم؟ رفقا یک لحظه اینجا باشید. جاهل به عده قسم دومش چیه؟ این آقا میدونه که در اسلام عده قرار داده شده و میدونه که این زن هم عده داره، تو عده هست، ولی نمیدونه مقدار عده کیه. جهل این آقا میشه شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه. حالا که شبهی حکمیه شد، از این جد مورد بحث ما هست، مربوط به بحث ما میشه، چون بحث ما در شبهی چی از رفقا؟ حکمیه. ولی حالا امام میگه اینجور جاهل معذوره به دو دلیل. این کلام امام دلیل بر براءت در شبهی تحریمیه حکمیه فقدان نس نمیشه، به دو دلیل. دلیل اول صغرا، این جاهل، رفقا کدوم جاهل؟ بله فکر نکنید من همینجور رد میشم، کدوم جاهل؟ همین قسم دوم فلان و فلان. صغرا، این جاهل جاهل مقصر است. این صغرا، رفقا میدونید چرا این جاهل جاهل مقصره؟ چون کافی بود که از یه نفر سوال بکنه، چون این مسئله خیلی بدیهیه، همه میدونن، همه. مرحوم شیخ میگه، میگه لوضوح الحکم بین المسلمین الکاشف عن تقصیر الجاهل، همه میدونن. کافی بود که از رفیقش سوال کنه که عده چقدره، همه میدونن. این جاهل جاهل مقصر است. کبرا، و جاهل مقصر از جهت عقاب معذور نیست. نتیجه، پس این جاهل، آقا خیلی جالب فرموده، پس این جاهل، نتیجه، پس این جاهل از جهت عقاب معذور نیست. بنابراین اگر امام می‌فرمایند چنین جاهلی معذور است، معلوم می‌شود از جهت دیگری. یادتون بالای پرانتز باز کردیم؟ پرانتز دوست دارید باز کنید، دوست دارید باز نکنید؟ بله، پرانتز باز. از جهت حرمت ابدی، پرانتز بسته، معذور است. و چند تا نقطه، و چند تا نقطه بذارید رفقا پیش برید. از جهت حرمت ابدی معذور است، نه از جهت عقاب. و حال آنکه بحث ما در براءت در معذوریت از جهت چیه؟ عقاب. دلیل دوم، من قشنگ بررسی کردم این آقا جهلش به مقدار عده است. میرسی 10 دقیقه از من جلوتری، 10 دقیقه. اون حاضای تو عبارت مال شماست، حاضا نکته. دلیل دوم، دلیل دوم براتون گفتم، مقتضای استصحاب عده این است که چند تا نقطه، برید تا آخر، برید تا آخر، تمام شد. ببینید آقا، این آقا میدونه که در اسلام عده قرار داده شده و میدونه که این خانم هم چیه؟ در حال عده است، ولی مقدار عده رو نمیدونه. وظیفش اینه که استصحاب عده بکنه. به قول معروف تنکابونی، اصالت الفساد در معاملات پیاده بکنه. حق ازدواج با اینجور زنی نداره، حق ازدواج با اینجور زنی که نداشت، ایشون از جهت عقاب معذور نیست. رفقاتی که بگن اگر امام درباره اینجور جاهلی میگه معذوره، معلوم میشه از جهت دیگه میگه معذوره و اون جهت دیگه محل بحث ما نیست. رفقا، اون دلیل دومی که بالا تو صورت یک نوشتید اینجا هم باید می‌نویسید. این دو صورت، صورت سوم شاید نرسه. چرا؟ چه دخالت؟ استصحاب دو نوعه، استصحاب در حکم، استصحاب در موضوع. وظیفه ایشون استصحاب عده هست. از دارت خارج نیست، یا حرمت، تمام، یا حرمت رو میدونه یا نمیدونه، چه بدانه چه ندانه، استصحاب عده وظیفش. اگر بدانه هم استصحاب عده هم استصحاب حکم عده که حرمت. بخاطر اینکه مخواد ببینه کارش درست هست یا درست نیست، بالاخره شک میکنه نمیکنه. من از شما سوال میکنم، شک میکنه یا نمیکنه؟ شک نداره حجت برای شما. اگر کسی بگه شک بکنه وظیفش اینه.
سری مواردی داریم در احکام شرع این که فرد قائل نیست بین قاصر و مقصر، مثل جهل حکم در سفر.
درسته، چهار مورد و لیس هازا منها.
با جواب امام شاید نظر به این است که
نفرمایید اونو. شما یقین داری یا شک میکنی؟ شک که کردی عمومات در چهار مورده، فرق از بین قاصر و مقصر و لیس هازا منها. وضعیه در اینجا میدونید یعنی چی؟ یعنی همین جهل، شک در عده، جهل به عده. میدونم شما داری کلام مرحوم آخوند رو میگی، من تا حکم وضعی در اینجا یعنی جهل به عده، شک در عده. رو واقعا دو صورت را عرض کردم، اگه برسن صورت 3 و 4 هم میگم. آقا اگه شک در عده داره وظیفش استصاب عده است، حق ازدواج نداره. یقین داره بالاخره شک میکنه که دخیلی در عدم جواز ازدواج باشه یا نه؟ شک نمیکنه، هیچ اشکار نداره، یقین در حقش حجت. بس ما در شک و منا دو صورت رو عرض کردم، صورت 3 و 4 اگر برسم میگم، اگر نرسم نمیگم. و منها این روایت هفتمه، میخوان یک کلمه بگم و زود تمام کنم رد بشه. مفصلا این روایت رو دیروز توضیح دادن. و منها و از روایات است قوله فی مرسلت الفقیه، قول امام صادق علیه السلام در مرسله فقیه. رفقا مراد از فقیه چیه؟ من لا یحضر، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی مطلق. مطلق در لغت یعنی آزاد شده، خط فاصله یعنی مباح. هر چیزی مباح می باشد تا کی؟ حتی یرد فیه نهیون. دارم معنای مرحوم شیخ رو می کنم. مرحوم شیخ حتی یرد رو اینجور معنا کرده، هر چیزی مباح می باشد تا اینکه برسد مرحوم شیخ، تا اینکه برسد درباره اون شیء نهی. استدل به صدوق على جواز القنوت بالفارسیه، استدلال کرده است به سبب این روایت مرحوم صدوق، استدلال کرده بر چی؟ بر اینکه جایز می باشد قنوت با فارسی. واستند الیه فی امالیه، و استناد کرده است مرحوم صدوق الیه، ضمیر الیه را بزنه به روایت به اعتبار حدیث، و استناد کرده است مرحوم صدوق به این روایت فی امالیه، ضمیر امالیه را بزنه به صدوق، در کتاب امالیهش. چجور حیثو؟ این حیثو حیثوی تعلیلیه است، این حیثوی تعلیلیه است که ما را گیج کرد. یادتونه دیروز؟ حیثو جعل اباحت الاشیاء حتی یثبت الحظر من دین الامامیه. رفقا این اباحت الاشیاء حتی یثبت الحظر، این مفعول اول جعله هست، این من دین الامامیه مفعول دوم جعله هست. حالا ما خواهد ترجمه تحت لفظی بفرم. حیثو جعله، ضمیر جعله رو بزنید به صدوق. چون حیثو حیثوی تعلیلیه، چون قرار داده است مرحوم صدوق، چی را قرار داده؟ مباح بودن اشیاء را، یعنی اشیاء مباح است تا اینکه ثابت بشود منع، حظر یعنی منع نهی. قرار داده است مرحوم صدوق مباح بودن اشیاء را تا اینکه ثابت بشود منع، قرار داده است این ابای اشیاء را تا اینکه ثابت بشود منع، قرار داده چی از دین امامیه. من دیروز یادتونه که سوال کردن بالاخره مرحوم صدوق فتواش نی که قنوت با فارسی جایزه، دلیلش این روایته یا دلیلش اون قانون الاصل فی الاشیاء الاباحه کدومه؟ یه چیز دیروز عرض کردم، مرحوم صدوق محتوای این روایت رو این اصله میدونه، لذا اگر بالا گفته وستند الیه یعنی استناد کرده به روایت، اگر پایین میگه حیث جعل اباحه یعنی حیث جعل این روایت مدرک. عرضم رسیدی چی شد؟ لذا میخوان یک کلمه بگن رفقا بنویسن، رفقا بالای اباحت الاشیاء حتی یثبت الحظر خط بکشید، بنویسید مضمون روایت قرار داده است مرحوم صدوق مضمون روایت را. مضمون روایت چیه؟ مضمون روایت اینه که الاصل فی الاشیاء الاباحه حتی یثبت الحظر. قرار داده است مضمون روایت را از دین امامی. عرضم رسیدی چی شد؟ بعد دیروز اشکال گرفتیم، گفتیم علما دو گروه هستن، یه گروه میگن که این روایت فقط دلیل بر براءت، دلیل بر این اصل نیست، یه گروه میگن این روایت فقط دلیل بر اصل و دلیل بر براءت نیست. مرحوم صدوق چه کار کرده؟ هم دلیل بر براءت قرار داده، هم دلیل بر اصل. مطلب تمام شد. این حیثوی تعلیله، تعلیل است برای استناد. مفصل عنایت الاصول جلد 4 صفحه 49 تحقیق بکن. خب اینجا دیگه رسیدیم. یادتونه دیروز یه چیزی طلبتون بود، کلمه فیه، یادتونه؟ حالا میخوایم برسیم به فیه. بله، صفحه 49 عنایت الاصول معلوم فیروز آبادی رو فقط داشته باشن برای کفایه. و دلالته علی المطلب اوضح من الکل، ضمیر دلالته و دلالت این روایت بر مطلب یعنی براءت، و دلالت این روایت بر مطلب روشنتر از همگیست. میدونه چه روشنتره؟ به خاطر که ایراداتی که بر بقیه وارد بر این وارد نیست. و دلالت این روایت بر براءت روشنتر از همه هست. و ظاهره عدم وجوب الاحتیاط، و ظاهر روایت ضمیر هو روایت، و ظاهر روایت این است که احتیاط واجب نیست. یادتونه اینجا تو جزوه گفتم به قرینه فیه؟ حالا ما هم قرینه فیه رو توضیح بدن. ظاهر این روایت رفقا اینه که احتیاط واجب نیست، این روایت میگه احتیاط واجب نیست، لذا اگر ادله اخباریین بر وجوب اعتیاد تمام بشه، اون ادله میگه اعتیاد واجبه، این روایت میگه اعتیاد واجب نیست، میشن تعارض. متعارض که شدن وظیفه ما اول ترجیحه، ببینیم کدوم یکی از این دوتا میچربن، این روایت میچربه یا اون ادله. اگه ترجیح در کار نبود، نوبت میرسه به چی؟ دو نظریه، تساقط یا تخییر. حالا از کجای روایت در میاد که اعتیاد واجب نیست؟ از این فیهه. نگاه کنید روایت داره کل شیء مطلق حتی یرد فیه. ببینید رفقا، نهی از یک شیء، اینا رو تو جزوه نوشتم دیگه به خاطر که بیشتر پیش بریم نگفت، نهی از یک شیء دو صورت داره. یک، یه مرتبه نهی میشه از خود شیء، خود شیء. مثال بزنم، فرض کنی شاعر بیاد بفرماد که لا تشرب توتون، شرب توتون نکن. الان اینجا شاره کرده، نهی کرده از خود شیء، خود شرب توتون. این صورت یک. یه مرتبه نهی میشه از یک عنوان کلی، که اون عنوان کلی شامل این شیء هم میشه. مثل چی؟ فرض کنی شاره فرموده لا ترتکب المشتبه، مرتکب مشتبه نشو. الان شاره نهی از چی کرده؟ ارتکاب مشتبه. خب مشتبه نهی از خود شرب توتون که نشده، بله نهی شده از یک عنوان کلی که اون عنوان کلی شامل شرب توتون هم میشه. درسته؟ تا اینجا برز من اومدید یا نیومدید؟ نهی از چی؟ دو حالت داره، نهی از خودش لا تشرب توتون، نهی از عنوان کلی که شامل این چی هم میشه. درسته؟ حال روایت میده، روایت میگه کدام ارزش داره؟ کل شیء مطلقون، هر چیزی مباح است، حتی یرد فیه، مگر اینکه وارد بشه در اون نهی. علاوه کنی شما از این فیه کدوم نهی رو میفهمید؟ نهی از خودش، نهی از خودش، نهی از خودش. میدونید یعنی چی؟ یعنی اون احتیاط واجب نیست، چون اگر بگی احتیاط واجبه نهی شده از ارتکاب مشتبه که شامل این شیء هم میشه. لذا این روایت میگه ولو نهی از ارتکاب مشتبه هم شده باشه، تا وقتی که این شیء نهی به خودش نخورده انجامش چیه؟ جایزه. خوشم از این روایت چی میفهمی؟ میفهمی که احتیاط واجب نیست. چه موقع ما نمیتونی این شیء رو بذاریم؟ چه موقع میتونی این شیء رو بذاریم کنار؟ زمانی که نهی بخوره به خودش. اگه نهی بخوره به عنوان کلی یعنی احتیاط، اگر نهی بخوره به عنوان کلی نه، من اهمیتی به اون نمیدم، احتیاط واجب نیست، انجام این شی میدم. عرضم رسیدی چی شد؟ پس این فیه قرینه است بر این که اگر نهی بخوره به خود شی دیگه شی مباح نیست، ولی اگر نهی بره روی ارتکاب مشتبه، ارتکاب مشتبه میدونی یعنی چی؟ نهی داره یعنی احتیاط واجبه، ولی اگر نهی بره روی ارتکاب مشتبه بازم این شی مباحه. یعنی روایت میخواد یه احتیاط واجب نه، لغو نمیشه. ما اصلا میگیم از اساس نیست، ادله اخبارین رو رد میکنیم، اخباری میگن هست. عرضم رسیدی یا میخوای یه بار دیگه بگم یا نه؟ بذار نگم. آقا این آقا نهی از چه چند حالت شد؟ دو حالت، نهی از خودش، نهی از عنوان کلیش. نهی از عنوان کلیش میدونید یعنی چی؟ یعنی احتیاط، یعنی احتیاط واجبه. حالا این روایت میگه بابا اگر نهی بخوره به خودش مباح نیست، ولی اگه بگین احتیاط واجبه نه باز این مباحه. یعنی روایت میگه احتیاط واجب نیست. خب تمام شد، انشالله با دقت مطالعه کنید. رفقا باید خودشون عادت بدن به مشکلات، رفقا باید رشد فکری پیدا کنن. میگه سعی کلاس اصول گفتم آقا تو این ما رشد فکری داریم؟ نه بابا، رشد فکری تو اصول باید برهانی بار بیایید. دیروزم بحث کردیم آقا اصول بدون منطق و فلسفه ممکن نیست، ممکن نیست. لأن الظاهره و ظاهره عدم، حتی تمام شد مشکل درسمون، و ظاهره عدم و وجوب الاحتیاط، ضمیر ظاهره و ظاهر این روایت این است که احتیاط واجب نیست. ممکنه یه نفر اینو قبول نکنه، قبول نکنه، ظاهر دلیل وجدانی. لأن الظاهر، ببینید مرحوم شیخ خیلی دست به عصا داره رامیه ها، چرا ظاهر روایت اینه که احتیاط واجب نیست به قرینه فیه؟ لأن الظاهره، به دلیل این که ظاهر روایت اینه، ارادت و ورود نهیه فشیع من حیث و هوه، به دلیل این که ظاهر یعنی متبادر به ذهن، لأن الظاهر ارادتو یعنی اراده کردن امام، اراده کردن امام است علیه السلام وارد شدن نهی در شیء، اون شیء که میگه کل شیء مطلقون حتی یرد فیه نهیون، اراده کردن امام است وارد شدن نهی در اون شیء، من حیث و هوه از جهت اون شیء، حیث و معنی جهت، از جهت اون شیء. رفقا از جهت اون شیء یعنی چی؟ نهی از خود شی، لا من حیث کونهی مجهول الحکمه، نه از جهت این که ضمیر کونهی رو بزن، نه از جهت این که اون شی مجهول الحکمه است. رفقا این داره نهی چندم رو میگه؟ نهی دوم رو داره میگه. آقا کل شیء مباح حتی یرد در خودش نهی. اگه اعتیاد بگه اعتیاد واجبه مرتکب مشتبه نشه ارزش نداره، اعتیاد واجب نیست. این روایت میگه اهمیت نده، اعتیاد واجب نیست. لا من حیث کونهی مجهول الحکم، نه از جهت این که اون شی مجهول الحکمه. تمام شد. فان حالا این روایت میگه اعتیاد واجب نیست، ادله اخباریین بر وجوب اعتیاد اگر تمام بشه میگه اعتیاد واجبه، این روایت میگه اعتیاد واجب نیست، اون ادله میگه اعتیاد واجبه، میشه تعارض. تعارض که شد وظیفه ما اولا رفقا چیه؟ ترجیح، کدوم با ارزش داره. اگه نوبت به ترجیح نرسید دو نظریه، تساقط یا تغییر. فان تم ما سیعتی، خیلی دوست دارن یه بار دیگه اینو لأن الظاهر رو بگم، حالا نمیگم، بعد از کلاس نشست. فان تم ما سیعتی من ادله الاحتیاط، پس اگر تمام باشد، چون مرحوم شیخ تمام نمیدونه ادله رو، لازم میگه ان تم، اگر تمام باشد آنچه که خواهد آمد از ادله احتیاط، یعنی اگر ادله اخباریین بر وجوب احتیاط تمام باشه، دلالتن و سندن، این دلالتن قید است برای تمه، تمام باشد از جهت دلالت و از جهت سند. وجبه رفقایی، وجبه جواب اینه. اگر تمام باشد ادله اخباریین بر وجوب اعتیاد، هم دلالتش تمام باشد هم سندش، وجبه ملاحظه و تعارض بینها و بینها ظهر روایت و امثالها، واجب است ملاحظه کردن تعارض بینها. این ضمیر بینها رو بزنی به ادله احتیاط. واجب است ملاحظه اینو در نظر داشتن، در نظر داشته باش که اینجا تعارضه. واجب است ملاحظه کردن تعارض بین ادله احتیاط و بین این روایت و امثال این روایت. امثال این روایت رفقا چیه؟ اون روایت که میگه احتیاط واجب نیست. آخه ببینید رفقا، این ادلهی که اصولیین آوردن دو نوعه. بعضی از ادله میگه احتیاط واجب نیست، بعضی از ادله موضوعش عدم العلمه. این ادلهی که اصولیین آوردن اگه موضوعش عدم العلم باشه، ادله اخبارین میشه وارد بر این ادله. لذا ادله اخبارین با چه نوع ادلهی تعارض میکنن؟ با ادلهی که بگه احتیاط واجب نیست. فان تم ما سیاتی من ادله الاحتیاط دلالتا و سندا، واجب است در نظر داشتن تعارض بین ادله احتیاط و بین این روایت و امثال این روایت. مرحوم شیخ امثال این روایت چی چیه؟ مما، این مما بیان امثال میکنه. مما یدل علی عدم وجوب الاحتیاط، از اون روایاتی که دلالت میکند بر عدم وجوب احتیاط. ثم رفقایی الرجوع و اتفاس بر ملاحظه، وجبه رو بیارید روش. اولا تعارض، ثم الرجوع الی ما تقتضیه قاعده التعارضه. ای الرجوع و اتفاس بر ملاحظه، وجبه رو بیارید روش. سپس رجوع کردن به چیزی که اقتضا میکند اون چیز را قانون تعارض. رفقا اون چیزی که اقتضا میکند اون چیز را قانون تعارض چیه؟ اول ترجیح، اول ترجیح، سپس دو نظریه، تساقط یا تخلیل. وقد یحتج، این روایت هشتمه، اینو رفقا بنویسید. روایت هشتمه، تا الان هشت روایت داشتیم، یه روایت هم فردا است که دیگه بحث روایت به لطف خدا تمام میشه. تمام میشه کی؟ تمام میشه شنبه وارد اجماع میشیم. و حالا عرض میکنیم انشالله. وقد یحتج، روایت هشتون چارچوبی رساله از دستتون در نره ها. آقا رساله باید یه جوری بخونید که موقعی گفتن روایت هشت روایت به تو زنتون، تا میگن آیات هفت آیه به تو زنتون، تا میگن اجماع چهار نوع تقریر اجماع به تو زنتون، تا میگن دلیل عقل نه نحوه تقریر دلیل عقل به تو زنتون، یعنی اینجور. روایت هشتم، وقد یحتج به صحیحت عبدالرحمن ابن الحجاج. امام صادق درباره عبدالرحمن میدونی چی میگه؟ آقا درباره دو نفر حرف امام صادق عجیبه. حالا من حرف امام صادق درباره عبدالرحمن خیلی مهمه، برای رد صاحب کفای مخانزش استفاده کنه. و گاهی استدلال می شود به صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، اون روایت عده، فی من تزوج امرأتن، درباره کسی که طاقت نداشته و این دلالت اقتضا هست، درباره کسی که ازدواج می کند با یک زنی، فی عدتها، در عدهش، ضمیر عده. خب خدا خیرت بده صبر میکردی، فی عدتها، ای عدتها میخوره به زن، در عدهش، درباره کسی که ازدواج میکند با یک زنی در عدهش. حالا روایت میخوام بخونم. قال امام، اینجا صاحب کفایی یک اشتباه بسیار فاحش کرده، بسیار فاحش در عده زن. قال امام، یا ابن رسول الله، اگر یه مردی با یه زنی که در عده است ازدواج بکنه، این حرام ابدی زن برش میشه یا نمیشه؟ ببین امام چی میگه. قال امام، میفرماید امام، اما اذا کان به جهالتین، اما زمانی که بوده باشد این تزوج به جهالت، فلی تزوجها بعد ما تنقضی عدتها. حالا دارم ترجمه میکنم. فلی تزوجها، ای فعل امره، فعل امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی. رفقا به معنی چیه مشهور میگن؟ جواز، جواز، این لذا جواز معنا میکنن. اما اذا کان اون تزوج به جهالت باشد، پس جایز است ازدواج کند مرد اون زن را، یعنی حرام ابدی برش نمیشه، جایز است ازدواج کند مرد با اون زن بعد از این که تمام شد عده اون زن. بله فلیه تزوج ها، خب بالاخره حرام ابدی برش نمیشه، بس ما در این فلیه تزوج ها جایز است ازدواج کند مرد با اون، دارن زمارو میزنم ها، ازدواج کند مرد با اون زن بعد از که تمام شد عده اون زن، فقط ای فافای سببیته، ای قد قد تحقیقه. اگه قد را قد تقلیل بگیرید معناش اینه که گفتی امام صادق شرایط شکل اول را بلد نیست، ای قد قد تحقیق، فافای سببیته. فقط حال امام صادق داره میگه ها، بله بله این مهم نیست، قد تنش معنا داره، خیلی مهم نیست، فافای سببیت قد قد تحقیق. حال امام صادق داره میگه ها، میگه فقط یعذر الناس فی الجهالت بما هو و اعظم من ذلک. آقای عبدالرحمن، مردم در گناهان خیلی بزرگتر در صورت جهل معذورن، چه برسد به این، به سبب این که به تحقیق معذور میباشند مردم در جهالت به ما، این ما یعنی معصیت، معذور می باشند به اون معصیتی که هوه هوه رو بزنید به ما، اون معصیت عظیمتر می باشد از ذالک. ذالک یعنی چی؟ تزوج در عده. خب این پا رو گرفتیم، پای سببیت قدشم قد تحقیق گرفتیم، نکته اولی که در ذهنمون بود گفتیم به لطف خدا. حالا عبدالرحمن سوال میکنه، قل تو، گفتم من، به ایل جهالتین اعذره یبن رسول الله، به کدوم یک از دوتا جهالت معذور میباشد اون مرد؟ جهالت به حکم یا جهالت به چی؟ عده، کدومش معذوره؟ عرضم میرسید یا نه؟ صاحب کفایه تو حاشیشون برای کفایه گفتن حتما کلمه اعذر باید اسم تبذیل باشه، ولی استدلال به این روایت درست نیست. من هم دارم میگم حتما باید اسم تبذیل نباشه، اگه اسم تبذیل باشه صاحبی که باید داره توهین میکنه به عبدالرحمن. آقا عبدالرحمن یه فقیه به تمام معنا بوده، امام صادق درباره عبدالرحمن میدونه چی میگه؟ میخوام این عبارت بخونم، نیست به این مضمون، کل بل به این مضمون، کلم یا عبدالرحمن اهل المدینه لیمر، برو ای عبدالرحمن برای اهل مدینه فقه بگو تا ببینن در بین مردم شیعه رجالی مثل تو هست. توجه فرمودی؟ عبدالرحمن اینجور فردی بوده، حالا اینجور فرد بوده، اگر بگین اعذر باشه، صاحب کفایه داره توهین میکنه به عبدالرحمن، کجا داره توهین میکنه؟ الان میرسن کجا توهین میکنه، حتما اعذر باید فعل ماضی مجهول باشه، حتما. حالا میگم چرا. قل تو، امام صادق درباره دعا، بله دیدمش، ببخش اینو بخونه عبارتش گرو. امام صادق فرمود یا عبدالرحمن کلم اهل المدینه فانی احب ان یرا فی الرجال شیعه مثلک، دوست دارن که ببینن در مردم شیعه مثل تو هست. یه حرفی درباره ابانم تقلب بعد از که رحلت کرد زد، گفت که انکسر زهری، یا الله امام صادق فرمود انکسر زهری درباره ابانم تقلب. خب حال موقع علمای رجال درباره عبدالرحمن میدونی چی میگن؟ میگن ثقتون ثقتون وجیهون، بالای ثقه اول نوشتن یک، بالای ثقه دوم گذاشتن دو. میدونی چرا گذاشتن یک و دو؟ چون بعضی موقع انسان اشتباه میکنه یک کلمه رو دو بار مینویسه، علمای رجال که گذاشتن یک و دو میخوان بگن توجه داشته باشی ما دو اشتباه نکردیم که یک کلمه رو دو بار بنویسی، نه، ایشون ثقتون ثقتون وجیهون، خیلی ثقه است. حالا که ثقتون ثقتون جلیلون، اگر اعذر بخونیم ببینید چه توهینی صاحب کفایه به عبدالرحمن کرده. قلت به ایل جهالتین اعذره، به کدوم یک از دوتا جهالت معذور می باشد این مرد؟ حالا خودش توضیح میده، به جهالتی ان ذلک محرم علیه، به سبب جهالت مرد که ان ذلک، ذلک رو بزنی تزوج در عده، این که این تزوج در عده حرام است بر این مرد، این میشه شبهه حکمیه. ام به جهالتهی انها فی عدتن، یا به جهالت مرد این که اون زن در عده هست، کدوم جهالت با کدوم جهالت معذوره؟ قال امام احد الجهالتین احون من الاخرى، یکی از این دوتا جهالت آسونتر از دیگریه. شما رفقا از کلمه احون چی میفهمی؟ یعنی هر دو معذور، هر دوتا جهالت، ولی یکیش آسونتره. کدوم آسونتره؟ الجهالتو. رفقا این الجهالتو بدل است برای اهدا. یکی از این دوتا جهالت آسونتر از دیگریه. کدوم یکی؟ الجهالتو به ان الله حرم علیه ذالک، جهالت مرد، یعنی جهل به حرمت، جهالت مرد به این که خدا حرام کرده است بر اون مرد ذالک. ذالک رو بزنید تزوج در عده. حالا امام ادامه میدن چرا آسون تره، حالا فردا بحث میکنه اینا. و ذالک، ذالک رو بزنید احون بودن. احون یعنی اگر انسان جاهل به حرمت باشه این آسون تره، کارش آسون تره. چرا؟ و ذالک و این احون بودن، لانه به دلیل اینکه این مرد لا یقدر معها علی الاحتیاط، قادر نیست معها، معها رو بزنید جهالت بر حرمت، قادر نیست با این جهالت بر حرمت بر احتیاط. فردا همین نکته رو میرسه. قلتو، از دوباره عبدالرحمن سوال میکنه، فهابه فی الاخرا معذورون یا بنا رسول الله، اون مرد در دیگری، بالای دیگری بنویسید یعنی جهل به عده، اون مرد در دیگری هم معذوره؟ یعنی اگر جاهل به عده بود معذوره؟ همین رد صاحب کفایه است. آقا اگر بالای کلمه اعذر بود دیگه معنا نداشت که عبدالرحمن با این فقاهت دیگه این سوال مطرح بکنه، چون اگر اعذر بود اینجور کدومش معذورتره؟ یعنی عبدالرحمن فهمیده که هر دو معذوره، داره سوال از چی میکنه؟ کدوم معذورتره؟ داره سوال از تر میکنه. اگر اعذر باشه دیگه جایی برای این سوال عبدالرحمن باقی نمیمونه، باید اعذره باشه که جایی برای این سوال باشه. روش فکر کنید. قال، قال امام نعم، بله معذوره. اذن قضت عدتها، زمانی که تمام شد عده اون زن، فهو معذور فی ان یتزوجها، پس اون مرد معذور است در این که ازدواج کند اون زن را. اشکال و فیه، و در استدلال به این روایت است این اشکال. یک، صورت یک، ان الجهل بکونها فی العده، جاهل بودن مرد به این که اون زن در عده هست، در صورت یکو میگه، انکان مع العلم بالعده فی الجمله، محشین یک چیزایی فرمودند، انکان ضمیر کانه، اگر بوده باشد جهل، یعنی جهل مرد با علم مرد به عده، این مراد از عده یعنی معتد بودن زن، اگر بوده باشد جهل، یعنی جهل، بذارید فردا چکار؟
اسکاش مبارک صدقه مرحوم صاحب خواهی بخاطر این خدا اینجا ایشون احون داره.